الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه بحث تضاد بین احکام تکلیفی است. نگاه بکنید، یه بحثیه که تو علم اصول رایج، همه این رو به عنوان همون مقدمه علم اصول تضاد احکام تکلیفی هم بحث میکنن. ما حاصل بحثیه که مبادی احکام تکلیفی به نحوی هست که هیچ کدومشون با همدیگه قابل جمع نیستن. این خلاصه بس. تو مرحله اعتبار مشکلی نیست، بخاطر که اعتبار صاحب المعونه است. شما هر چی دلتون میخواد اعتبار کنید و هر چند تا و هر جور که دلتون میخواد اعتبار کنید. اعتبار چیزی نیست، صاحب المعونه است. شما از همین الان در آن واحد هم میشود اعتبار کنید که زید موجود باشد، هم اعتبار کنید که زید موجود نباشد. خوب دقت کنید ها، خوب دقت کنید. نکته که میخوام بگم نکته اساسی تو حرف هاست نیست. اعتبار خودش امر حقیقیه. خوب گوش کنید ها، اعتبار کردن، عملیت الاعتبار امر اعتباری نیست ها، امر حقیقیه. نمی شود عملیت الاعتبار هم باشد و هم نباشد. در امر حقیقی اجتماع نقیزین محال است. نمی شود هم شما بگید من اعتبار دارم، هم اعتبار به عنوان عملیت الاعتبار ندارم. ولی معتبر امر اعتباری، امر ادعایی. می توانید در آن واحد بگید من هم ادعا می کنم زید هست، هم ادعا می کنم زید نیست، اشکال نداره، با هم قابل جمعه. پس اعتبار قلیل المعونه است، نه به معنای عملیت الاعتبار. این رو هر وقت میشنوید خوب دقت کنید. اعتبار به عنوان عملیت الاعتبار امر حقیقیه، نمیشه هم باشه هم نباشه. پس نمیشه یه نفر هم در آن واحد بگه من اعتبار میکنم و هم در همون لحظه اعتبار نمیکنم، این که نمیشه. ولی میشود هم اعتبار کنی وجود یک معتبری را، هم در همون لحظه اعتبار کنی عدم آن معتبر را. مثل که میگه آقا هر وقت من گفتم زید آمده سمت راستی ها را قضا بده، هر وقت گفتم زید نیامده سمت چپی ها را قضا بده. الان برای که همه قضا بخورن میگم هم زید آمده هم زید نیامده، این هم اثر برش نگید آقا این کار بی اثره، اثر فعلی هم برش درست شد. پس بنابراین معتبر دائر مدار وجود و عدم باشد، دوتا امر ضدین یا دوتا امر نقیزین رو میشه اعتبار کرد. هم میشه اعتبار کرد وجود یک شیء را، در همون آن اعتبار کنی عدم وجود شیء را. او چیزی که محال است خود عملیت الاعتبار که امر حقیقیه، نمیشود هم باشد هم نباشد. این به اندازه کافی دیگه توضیحشو دادم. خب بنابراین چون مبادی احکام خمسه با همدیگه قابل جمع نیستن، بالاخره مصلحت شدیده با مصلحت ضعیفه قابل جمع نیست. چرا؟ ما چون جلسه اول توضیح دادیم، گفتیم در هنگام جعل احکام خداوند متعال مصالح و مفاسد رو با هم کسر و انکسار میکنه، بالا و پایین میکنه، برآیند نیروهای مصالح و مفاسد با همدیگه محصل نتیجه رو مشخص میکنه که آیا این مصلحت در حد مصلحت وجوبیه است، مصلحت استحبابیه است، حرمت کراهت، یا اباحه لااقتضایی یا اباحه اقتضایی. پس بنابراین او چیزی که در مقام مهمه برآیند کسر و انکسار است و نمیشه برآیند کسر و انکسارات یک فعل از یک حیث و از یک جهت هم وجوبی باشد و هم استحبابی، هم وجوبی باشد و هم حرمتی. وجوب استحباب چرا نمیشه؟ چون بالاخره این مصلحت یا به حدیه که یدعو الی الفعل مع الالزام و مع عدم ترخیص در ترک، یا نه یدعو بالفعل در کناری که ترخیص در ترک هم باشد. این تو با هم دیگه قابل جمع نیستن. بفرمایید که سوال داشت. اعتبار و عملیت الاعتبار یکیه، ولی وقتی میگن اعتبار خیلی وقت مرادشون معتبره. میگن آقا ما میشه هم وجوب رو اعتبار کنیم هم وجوب رو اعتبار نکنیم. اگه مرادتون عملیت الاعتباره که نمیشه هم اعتبار بکنی هم اعتبار نکنی، درست شد؟ ولی که میگن هم میشود وجوب سهل، اعتبار سهل المعونه است، هم میشود وجوب رو اعتبار کرد هم وجوب رو اعتبار نکرد، یعنی میشود دو تا اعتبار کرد، هم اعتبار کرد که هذا واجبون، هم اعتبار کرد که هذا لیس به واجبه. خواستم این عبارت به کار میبرم بد معنا نکنید، نگید که آقا پس هم میشه اعتبار بکنیم هم میشه تو همون لحظه اعتبار نکنیم. اعتبار که خود عملیت الاعتبار، یعنی هذا هذا که یک کار حقیقیه، میشه در آن واحد هم هذا هذا بگید هم نگید، میشه با هم جمع بشه؟ نمیشه دیگه. این که خودش یک فعله. هازا هازا گفتن مثل راه رفتنه، مثل صحبت کردنه. در صحبت کردن میشه اجتماع نقیزه محقق بشه؟ میشه در آن واحد هم صحبت بکنید هم صحبت نکنید؟ نه. ولی مهم این که میگن آقا اعتبار سهل المعونه است، هم میشه اعتبار وجود کرد هم عدم، هم میشه یه چیزی باشه یا نباشه. یعنی دو تا اعتبار با دو تا معتبر مختلف میشه. هم میشه اعتبار بکنیم هازا واجبون، در همه حال اعتبار بکنیم که هازا لیس به واجبه. میشه اعتبار بکنیم که زیدون زاهکن، در همه حال اعتبار بکنیم که زیدون لیس به زاهکه. میتونیم اعتبار کنیم زیدون عالمون و زیدون لیس به عالم، این اشکال نداره. پس اینکه میگیم احکام خمسه با هم ضدن، نه به لحاظ مرتبه اعتبار، بلکه به لحاظ مبادیش. البته یه عده‌ای که میگن در مرتبه اعتبار هم با هم تنافی دارن، میگن آقا اعتبار حکیمانه که نمیشه کرد، چون آدم حکیم اعتبارش بر اساس مبادیه. با وجود اون مبادی اعتبار حکیمانه ضد این ممکن نیست، والا اعتبار گتری و لغوی خود عمل تو توی دیوانه اعتبار بکنه. دیدید اونجا نشسته میگه این شکره این شکر نیست، ای آبه ای آب نیست، هی اعتبار اعتبار، این که اشکال نداره. ولی اعتبار حکیمانه به لحاظ مبادیش باز با هم میشه در مرتبه اعتبار هم زده. بفرمایید سوالش دیگه، حالا سر جای خودش. هم خود تصویر همینا ثمرش میشه. اگه شما در رساله به نتیجه رسیدید که هازا واجبون، دیگه نمیتونید یه روایتی آمد که هازا العمل مستحبون بگید خب چی اشکال داره، هم واجب باشه هم مستحب باشه. خب همین شد دیگه ثمر فقهیش. این ثمرش فهم دقیق کلام یه عده‌ایه که با هم دیگه میشین سر بی صاحب نتراشید. یا یکی آمد گفت آقا اعتبار کردن اعتبار ضد نمیشه، بگید آقا اعتبار عملیه هم کار واقعی که نمیشه هم باشد هم نباشد. ما خواستیم توضیح بدیم آقا این اعتبار داریم یا معتبر داریم. اعتبار امر حقیقی، وقتی میخواید حرفا رو بفهمید درست بفهمید. خب التضاد بین الاحکام تکلیفیه و حين نلاحظ انواع الحکم التکلیفی التي مرت بنا، این 5 نوع حکم تکلیفی رو که ما خوندیم، نجد ان بینها تنافیا و تضادا يؤدي الى استحاله اجتماع نوعین منها في فعل واحد. میبینیم که بین اونها تنافی و تضادی است که منجر به استحاله اجتماع دو نوع از اونها در فعل واحد میشود. این فعل واحد ها همون واحد من جميع الجهات، همون 8 جهت وحدت که تو منطق خوندید اینجا باید باشه ها. یه فعل از حالا دیگه بخونید از حیثای مختلف، یه فعل در این زمان واجبه در زمان دیگه حرامه، در این مکان واجبه در مکان دیگه حرامه، بر این فرد واجبه بر فرد دیگر حرامه، در این حال واجبه در حال دیگر حرامه. از همه حیثات نگاه میکنی بر فرد یه حیث با یه شرایط با یه خصوصیات نمیشه هم واجب باشه هم حرام باشه. و مرد دو حاضر تنافی، بازگشت این تنافی به چیه؟ چرا اینا با هم منافات دارن؟ علت تنافر بین مباد تلکل احکام، به خاطر که مبادشون با هم دیگه تنافی و تنافر دارن. و اما علی مستوی اعتبار فقط فلا یوجد تنافرون، تو مرتبه اعتبار که تنافری نیست. از لا تنافی بین الاعتبارات، لا تنافی بین معتبرات، مرادشون اینه. خواستم همین عبارت های صد رو بدون، عبارت درست نکنید ها، عبارت های صد درسته، مرادش رو بفهمید. لا تنافی بین الاعتبارات یعنی معتبرات با هم تنافی ندارن. اذا جردت عن الملاک و الاراده، اگر ملاک و اراده نخواسته بشی میشه هم اعتبار کنی این هست هم اعتبار کنی این نیست. و کذالک ایضا لا یمکن ایجتمع عفیف. خب این نسبت به تضاد در احکام. یه نکته دیگه هم هست که دقیقاً مانند همینه، تماثل در احکام هم ممکن نیست. این تماثل در احکام یه نکته میخواد، یعنی توی یک فعل دوتا وجوب نمیشه جعل بشه. یه فعل از یک حس در یک زمان یه وجوب داره دیگه. اگه خداوند متعال دوتا سه تا چهار تا پنج تا وجوب بخواد جعل بکنه این محال است. این ثمرش کجاست؟ ثمرش اونجاست که ما در موارد متعدد میبینیم در خصوص یک عمل چند تا دلیل بر حکم آمده. ابتداعا ما این ادله رو ناظر بر انشاء حکم میدونیم، هر روایتی میگیم یه حکم جعل شده، ولی این 4 5 تا رو چون نمیتونیم حمل بکنیم بگیم 5 تا وجوب خدا هم تعال جعل کنه، باید بگیم اینها چی ان؟ احسن، اینا ابرازهای متعددن برای یک جعل واحد. درست شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر تنافی ولی اگر اینجوری نبود، تماثل در احکام اشکال نداشت، اجتماع مثلین در احکام اشکال نداشت، میگیم خدا هم تعال 5 تا وجوب جعل کرده، 6 تا وجوب جعل کرده. هر وجوبی هم چی میخواد؟ یه امتثال مستقل میخواد، 6 بار رو چیکار کن؟ امتثال بکن. پس اینکه خدا هم تعال، حالا یه بحث اینجا باقی میمونه که دیگه این بحث مفصلیه، اختلاف هم زیاد داره. اونم اینه که اگر 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا ابراز بر یک وجوب آمد، ازش میشود تأکد و اشتداد در وجوب استفاده کرد یا نمیشود تأکد و اشتداد در وجوب استفاده کرد؟ درست شد؟ خب این دو تا بحث درش هست. یه بحثش اینه که اصلا تأکد در وجوب ثبوتاً تصویر دارد یا نه، میشه وجوب مؤکد داشته باشیم. یکی که از تعدد ابرازها میشود کشف وجوب کرد یا نه. هر دو تا سوال سر جای خودش مورد بررسیه. اصلا چیزی به عنوان واجب مؤکد ما داریم یا نداریم، و ثالثاً اگر چیزی به عنوان وجوب مؤکد داشته باشیم از تعدد ابرازها میشود کشف بکنیم که این واجب مؤکده یا نه، سر جای خودش میاد. و کذالک ایضاً لا یمکن ایشتم فی فعل. یه نکته بذارید همینجا عرض کنم، اونم این که بعضی ممکنه این سبک رو نپسندن. نگاه کنید، بعضی ممکنه بگن آقا یه مسئله ترک کن، همونجا همون مسئله رو جواب بده، درست شد؟ بعضی بناشون توی کلاس اینجوریه، یه مسئله طرح میکنن، همون یه مسئله رو پاسخ میدن، دیگه ذهن طرف هم میبندن که مسئله دیگه پیدا نشه. من دعوام توی تدریس این نیست، قالبیم که همون مقدار دیگه. خدا حفظشون کنه، آقای احمدی شاردی استاد ما همیشه اینجور میفهمودن یه سوال خوب به اندازه یه جواب خوب ارزش داره. ایشون خیلی خیلی کم پیش میامد که به یکی بگن احسن یه سوالی. چند باری که مثلا توی چند سالی که ما خدمتشون بودیم یه احسنتی کرامت کردن، اون مواردی بود هیچ وقت به یه پاسخ خوب نبود. این بود که یه چیزی مطرح شد، من یه سوالی مطرح می‌کردم که اصلا ایشون تا حالا به اون سوال فکر نکردن، میگفتن احسن آفرین. بعد همیشه امیر میگفتن، میگفتن یه سوال خوب به اندازه یه جواب خوب هم ارزش داره. نگاه کنید، من الان میخوام کم کم ذهن شما رو تو هر بحثی نسبت به حیطه‌های بحث یه مقدار روشن کنم که تو این مسئله چه فروعی متصوره. این تو ذهن شما همه رو بخوام پاسخ بدم، خب ذهن آشفته میشه. ولی همین سوالو جهت‌گیرایی که تو اون جایی که احساس می‌کنم نیاز یه مرحله بیشتر براتون باز میکنم، ولی جایی که نیاز نیست شما همین مسائل که تو ذهنتون، سوالات مختلف که تو ذهنتون باز بشه، به شرطی که سعیم برای که منجر به تشتت نشه، یعنی سعی میکنم منسجم بحثا رو مطرح کنم، خیلی دیگه حاشیه نرم. البته اوایلش یه مقدار که کار کنیم کم کم عادت میکنید به این سبک بحث، و الا اینها رو اگر میبینید ذهنتون رو متشتت میکنه این بحث خارجی رو بذارید کنار. یعنی توی درس مهم همین مقداری که اینجا بحث میشه و اون نکاتی که مثل این بحث از خارج میگم و بازش میکنم. سوالاتی که مطرح میکنم هر کی ذهنش کشش داره روی میذاره، کم کم به اون زمان به عنوان مثال اینا بعدنا خیلی کن. بعضی وقتا رفقای رسائل ما میگفتن گفتن اون سوالایی که مطرح میکردی هی ذهنمون رو با سوالات درگیر میکردی، حالا که تو فقه کار میکنیم میگیم ای این بحث به درد فلان بحث میخوره. همین امروز بین ساعت به رفقا مثلا میخواستم مثال بزنم، حیاتون بشه، رفقا گفتم نکنید، اون بحثی که اونجا خوندید جایگاهی بحثیه، جایگاهی بحث اینجا. مهم اینه که شما به مرور زمان تو ذهنتون بتونید یه هندسه منسجم از مباحث اصولی با ربطاش تو ذهنتون شکل بدید. اهمیت اصلی کار که آیستد اینجا انجام میده و من سعی میکنم انجام بدم، ربط بحثا رو تا جایی که ممکنه براتون روشن کنم و تمایز بحثا رو نذارم بحثایی که با همدیگه مشترکه خیلی مندمج باشه تو ذهنتون، از همدیگه تفکیک کنم بحثا رو. مثل جایی که میام میگم آقا اینا دو تا سه تا بحثه، همه تو ذهنتون باشه، باید بعدن پاسخش بیاد در حد یک سوال که بحثا از هم تفکیک بشه، و سعی کنم ربطارم که تا جایی که ممکنه، حالا اگه رفقا حالا جنبندی کنن دیگه، یک دو سه جلسه روش بحث به دستم اومده، اگه واقعا این نکاتی که حاشیه میگم زیاده اذیت میکنه، من میتونم کمش بکنم، خیلی هم خلاصه‌تر میتونم خیلی جنبندی و جمع و جور تو یک صفحه، یک ساعت، من 4 صفحه 5 صفحه ملغه ثانیه میتونم همینجور بسته بسته هیچ حاشیه نگم، همینم قشنگ باز کنم بدون که متوجه شید اینجا هیچ جایی کم و کاستی هم داره، حلش کنم بره. ها نکنید بحث مباحثتون دیگه نهایتش باید وقت بیشتر بذارید. من خودم این روش رو عملا روش موثر میدونم. اینکه شما بخواید حلقه ثانیه رو تو دو سال و نیم بخونید، بعد آخر بحث که مثلا اصلا یادتون نباشه اول بحث چی بوده، منسجم مرتبه. من روی کتاب حساسم، چون عرض کردم جلسه اول اینو مهمترین کتاب در دوران تحصیل طلبه ها میدونم. مثلا تو حلقه ثانیه خیلی مقیدم، یه حلقه ثانیه خوب محکم با همه حدود و شروطش. هنوز بحث نکردیم، ما وارد هنوز بحثای استدلالی نشدیم، همش الان داریم مبادی تصوری بحثا رو یه مقدار روشن میکنیم. حالا خواستم اینو بگم که گاهی وقتی که من یه سوال بیان میکنم، اونایی که ذهنشون نمیکشه این سوال از ذهنشون خارج بکنن، همون مقداری که میگیم نسبت به بحث اهمیتای بحث رو بعد نظر قرار بدم. اینو تمام کنیم، وقت گذشت. خب فمن المستحيل ان يتصف شيء واحد بوجوبين، محال یه شیء واحد با او خصوصیات وحدانی دو تا وجوب برش باشه. لان ذلك یعنی اجتماع ارادتین علی مراد واحد، یعنی که دو اراده بر مراد واحد تعلق بگیره. و آقایون در صفحه در فلسفه هم بحث کردن که اجتماع ارادتین علی مراد واحد مستحیل، الاراده نهایتش اگه قبول کنیم یتأکد و یشتد، لان الاراده لا تتک و هو من قبیل اجتماع اجتماع مثلین، این مثل اجتماع مثلینه، لان الاراده لا تتکرر علی شیء واحد، بر شیء واحد دو تا اراده مکرر نمی شود، و انما تقوا و تشتد، بنابرای که بپذیریم قوی می شود و شدت پیدا می کند. و المحذور هنا ایضا به لحاظ المباده لا به لحاظ اعتبار نفسه، به لحاظ اعتبار شما 50 تا وجوب اعتبار کن، ولی ملاکی که شما رو وادار بکنه به چنین اعتباری متکرر نمی شود، چون بالاخره یک بعیه اندازه. نگید آقا خب ممکنه مثلا حد شما برای الزام 1000 باشه، ایشه 10000 مثلا مصلحت داره، پس 10 بار میشه جعل وجوب کرد. نه، او که 10 بار مثلا 10000 مصلحت داره، به اندازه یه وجوب خیلی شدید و اکید مصلحت داره، پس یک جعل وجوب شدید میشود، تکرار نمیشود. خب این بحث هم تمام. در مقدمات و مبادی که شهید صد در ابتدای مباحث علم اصول مطرح کردن، نوبت به یکی از مباحث بسیار ریشه‌ای و کلیدی در بحث علم اصول، بلکه در مطلق مباحث کلامی امروز میرسه، که این بحث بسیار بحث مهمیه و پردامنه هم هست. آقای صد اینجا به 3-4 خط بحث رو جمع میکنن و از کنارش به سادگی رد میشن و در حلقات بعد هم این بحث رو پیگیری نخواهند کرد. من یه مقداری گزارش اجمالی بدم، یه مقداری توسعه از بحث بدم که انشالله حالا بعدها شاید به دردتون بخوره. نگاه کنید، بحث سر اینه که آیا شارع متعال در تمام زمینه‌های زندگی برای هر فعل و ترک ما در زندگی دستور دارد یا دستور ندارد. امروزه شاید یکی از مهمترین و یکی نه مهمترین بحث در مباحث کلام جدید که این 30-40 ساله بسیار عرض کنم مهم بوده در بحث فضای همین کشور خودمون، همین بحثه. به حالتهای مختلف تر شده، البته یه تفاوت با این بحث داره. گفتن آقا گوهر و صدف دین، جوهر و عرض دین، عرض کنم خدمت شما انتظار بشر از دین. خلاصه بحث اینه که ما دیگه حرف سوالی که ما مطرح میکنیم چیه، سوالی که اونا مطرح میکنن چیه، میخوام تفاوت رو روشن کنم. ما فقها این رو نظر داریم که آیا دلیلی داریم بر اینکه شارع متعال در تک تک احکام دین نظر دارد یا نظر ندارد. نظر عمومی فقها بر اینه که شارع در هر مسئله نظر دارد، در هر مسئله حکمی از احکام شرعیه را جعل کرده است. لذا شما هر قدم از قدم که تو زندگی میخواید بردارید باید ما از بپرسید. بنایی که میخواد مثلا این عرض کنم دیوار رو بسازه، شک میکنه که وقتی میخواد دیوار رو بسازه حق داره قوسی شکل این گچ رو درست کنه یا نه، باید زنگ بزنه از مرجعی سوال بکنه که آقا حق دارم که این دیوار رو قوسی دریارم یا حق ندارم دریارم. مجتهد نظر میده نه، اینجا نظر شارع حکمی که جعل کرده در مقام اباحه است. خب مواردی هم هست ممکنه همینجا بر همین عنوان ثانوی بشه که شما میگه آقا من این رو میخوام اینجوری دریارم، میگه نه این شکل میشه شکل صلیب، صلیب نماد کفره، پس بنابراین در آوردن این گچ به شکل صلیب میشود حرام. شما میخواهید این کار انجام بدید، میگه این که دارید درست میکنید میشه مجسمه، شکل مجسمه میشه یا تجسیم میشه یا تصویر میشه، بنابر مبنای خیلی از فقها تجسیم یا تصویر میشود حرام. پس بنابراین شما تو هر زمینه ای هر کاری میخوای انجام بدی باید بیای از ما سوال بکنی. یکی از احکام شرعیه پنجگانه درش چی شده؟ عرض کنم خدمت شما جعل شده، یا وجوبه یا حرمت یا استحباب یا کراهته و نهایتش دلیل براش نداریم، جعله میگیم اباحه شده. خب پس بنابراین دقت کنید در مواردی که بالاخره یکی از احکام در مورد اصول عملی هم که حالا بحثی سر جای خودش میاد، یه حکم تکلیفی یا یه حکم وضعی حتما در هر واقعی بود. این بحثی که آن فقها بحث میکنن، این بحث یک بحث درون دینیه، به تعبیر دیگه یک بحث درجه یکه. این اصطلاح رو زیاد از حالا به کار خواهید شنید که میگن مباحث درجه یک و مباحث درجه دو. مباحث درجه یک یعنی مباحثی که درون یک علم و درون مجموعه یک علم مورد بررسی قرار میگیره و ما منظر علمای اون علم مورد بررسی قرار میگیره. مباحث درجه دوی یعنی شما اصلا خودتون رو به عنوان عالم اون علم تصور نمیکنید، میاید فرای از علم این علم رو به عنوان یک فرایند خارجی میخواید بررسی کنید، جوانب او رو بسنجید. لذا میگن مباحث درجه یک و مباحث درجه دو. نگاه بکنید بحث شمول حکم شرعی برای تمام وقایع زندگی یه بحث درجه یک به لحاظ بحث فقها. یعنی چی؟ یعنی میخوام ببینن آیا دلیل استنباطی دارن که کشف بکنن نظر شارع چیه. شارع در همه جا نظر داده یا در همه جا نظر نداده. الان میخوایم ببینیم شارع نظر خودش چیه. شارع برای خودش این شأن رو قائل شده که من در همه جا نظر میدهم یا نه گفته یه جایی رو منطقه الفراغ میذارم خودتون برید فکر کنید با عقل جمعی خودتون تصمیم بگیرید، من در اون حیطه‌ها نظر ندارم. این میشه بحث درجه یک. یعنی میخوایم ببینیم کشف بکنیم که خود شارعی که آمده نظر داده خودش چی میگه، خودش در همه جا حکم داره یا در همه جا حکم ندارد. این بحثی که ما بهش میپردازیم. ولی بحثی که کلام جدید و فیلسوفان کلام جدید و متکلمین کلام جدید بحث میکنن اینه که میگن ما این دین رو میایم از خارج نگاه میکنیم، کاری به این نداریم که خود دین چی میگه. دین میگه آقا من در همه جا نظر دارم. ما با نگاه درجه دوی نگاه میکنیم، میگیم آیا باید در همه جا نظر بدهید یا ندهید. در بحث درجه یک بحث هست و نیسته، در بحث درجه دو بحث باید و نبایده. میگیم آیا لازم است شما شارع در همه جا نظر بدهید یا لازم نیست شما در همه جا نظر بدهید. مایی که درجه دوی میایم نگاه میکنیم میگیم آقا ما انتظارمون از دین اینه. انتظار بشر از دین که سروش مطرح کرد همین بود که آقا ما از خارج که نگاه میکنیم دین در اون حیطه‌هایی که خودمون، حتی این دید کاملا اومانیستیه، نقدش هم سر جای خودش، من فقط دارم گزارش میکنم حرفشو. اون میگه آقا من میام دین رو میذارم بیرون نگاه میکنم، میگم من در کجاها به دین نیاز دارم. میگم آقا در شهرسازی عقل خودم کامله، به نتیجه میرسم پس خودم از شهرسازی رو نگاه میکنم. اصلا شارع حق نداره تو شهرسازی دخالت بکنه، چون شهرسازی از اون مسائل و مفاسد خودم بهش میرسم، تکنولوژی رو خودم بهش میرسم، مثلا پزشکی رو خودم جلو میرم. اینها زمینه هایی نیستش که شارع بخواد نظر بده. البته به اون امام علیه السلام به عنوان کسی که داره واقع رو نگاه میکنه تو اینجاها ممکنه نظر بده، همونطور که یک دانشمند میگه آقا این فلان ثمره رو داره، امامم داره میگه، من میگم آقا این چیز فلان ثمره رو داره، و ممکنه قول امامم صحیح‌تر باشه. وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم مطابق با واقع. ولی اونجا هیته‌ای نیست که هیته ورود شارع به ما هو و شارع باشه. ما اون جای شارع باید دخالت بکنه که عقل خود ما نمیتواند در اونجا کشف بکند که مصالح و مفسده چیه و راهی برای رسیدن به اونجا نیست. بحث سعادت و بحث کمالات و بحث عبادیات و محدوده خودش، حالا هر جور تصویر کردید همونجوری. اگر اون نیاز خودتون رو بدین مزیق دیدید مزیق، اگر موسع دیدید موسع. پس اون بحثی که بحث گوهر و صدف دین، بحث جوهر و عرض دین، بحث انتظار بشر از دین، اینها بحثای چیه؟ بحثای برون دینیه. نظر اونها نظر درجه دویه. رضا سروش وقتی آقای جوادی جوابیش رو نوشت مسخره میکرد که آقا شما، ما از منظر مسئله درجه دو داریم نگاه میکنیم نه از مسئله درجه یک. شما میری برای من آیه و روایت میاری، من با آیه و روایت چه کار دارم؟ من باید و نباید خارجی دارم بر دین تعمیم میکنم. میگم دین باید حرف بزند یا نزند. وقتی من از خارج به این اجازه دادم که دین توی زمین ها حق حرف زدن ندارد، لذا نمیشه شما بگی آقا دین توی زمین ها حرف زده. میگم آقای حرف زده بی خود به درد من نمیخورد. ولی ما با این تصور نگاه نمیکنیم، با دید اومانیستی نگاه نمیکنیم. میگیم ما عبد خداوند متعال در هر زمینه میتونه برای ما نظری داشته باشد. خودمون میریم نگاه میکنیم میبینیم آیا در همه زمینه ها نظر دارد یا یک زمینه ای رو به خودمون واگذار کرده. ای که ما میتونیم حق داریم بریم میکروبیولوژی چه میدونم کار بکنیم، زیست شناسی کار بکنیم، از باب اینه که شارع جعل اباحه کرده. چون مرخص از طرف شارعیم میریم عرض کنم خدمت شما فیزیک و شیمی رو کار میکنیم، یا از باب ای که منطقه الفراغ است و شارع گفته من به این حیطه ها کار ندارم، هر کار دلتون میخواد بکنید، میریم فیزیک و شیمی میخونیم. محل نظر روشن شد؟ پس بحث اینه، بحث اینه که آیا خب ما دیگه به اون نگاه درجه دویی کار نداریم. فقط خواستم تفاوت این دوتا رو براتون بگم و بگم آقا این بحثایی که میبینید از سن خیلی بحثه، ولی دید درجه دویه. ما اومدیم که همین بحث درجه یکی خودمون داریم بحث میکنیم که آیا دلیلی داریم که شارع در تمام زمینه ها باید نظر داده باشد یا نه. البته بعضی از این ادله اگر ادله مستقلی باشن مثل مواسط دلیل عقلیش ممکنه به او بحث نگاه درجه یکی هم بخوره ها. ممکنه این دلیل در اونجا هم به عنوان کسی که خارج از دین، همونطور که این دلیل ممکنه در دین ثابت کنه شارعی نظر رو داده، ممکنه همین برهان در خارج از دین هم نگاه ثابت بکنه که شارع باید در همه جا نظر بدهد. ولی فعلا ما به این لحاظ داریم نگاه میکنیم. نه که باید یا نباید، از منظره
تعبیر سروش همه دعواش همش یکی میگه موانع فهم نظریه قبض و بسط، طوری که همش دنبال همین، همش میخواد به ما حوزوی ها بفهمونه که آقا شما عالم حوزوی اگر میخواید توی بحث کلام جدید صحبت کنید باید از منظر عالم دینی صحبت نکنید، از منظر یک کسی که از خارج داره به دین نگاه میکنه صحبت کنید. نه شما میتونید، البته ممکنه شما اصلا اساس او حرف رو نقض کنید و بگید چنین بایدی وجود ندارد، ما اصلا قبول نداریم این روشو، اصلا ما نمیخوایم هیچ در مقام نقد نیستیم، فقط من یک گزارشی سعی کردم منصفانه ارائه کنم که حرف آقا رو درست بگم. اگه همین حرف من این گزارشی بر پیش سروش گفتید آقا حرف تو یه، بگه آره من نظرم همینه، من نظرم اینه که شما باید به عنوان مسئله درجه دو نگاه درجه دو داشته باشید، احکام درجه یک که احکام درون دین نیستن. البته این مسئله درجه دو مسئله خیلی روشنه، خیلی از مباحث فلسفه علم هم همینه ها، یه موقع شما از درون دین نگاه میکنید میگه آقا من این راه رو میرم به اینجا، مثلا علم ریاضی، تو علم ریاضی میگید آقا من از قضایای برهانی استفاده میکنم به این نتیجه میرسم، ولی تو بحث فلسفه علم باید بیان بحث بکنن از خارج علم ریاضی رو میذارن جلو، میگن تو عالم ریاضی که از دلیل عقلی استفاده میکنی، از برهان استفاده میکنی، شما عالم فیزیکی که از فیزیک از تجربه استفاده میکنید، از قیاس و استقراء استفاده میکنید برای سن کلیات، آیا این روش شما صحیح هست یا صحیح نیست؟ وقتی شما تو فلسفه علوم تجربه مثل فلسفه فیزیک بحث میکنید که آیا استقراء منتهی به نتیجه هست یا نیست، عالم فیزیک از این روش فقط استفاده میکنه، او که از این بحث میکنه، شما میایید این فیزیک رو میذارید بیرون، از بیرون بهش نگاه میکنید، جلوتون گذاشتید از بیرون نگاه میکنید آیا این قواعد قواعدی هست که صحیح باشد منتج نتیجه باشد یا نه منتج نتیجه نیست. این نگاه درجه دویی در خیلی از مسائل فلسفه علم هم نگاه درجه دوییه. بفرمایید. حتی نگفتیم دیگه، حالا میخوام بحث کنیم. نه تو اباحه لا اقتضایی مولا اونجا جعل کرده، اصلا اینجا تصدی برای جعل نکرده، مو گفته اصلا من اونا کار، آقا یه موقع شما میگی یه موقع اینا کن، دقیقاً تفاوتش همین کلمه‌ای که شما میگم، یه موقع بچه شما میگه بابا من برم تو کوچه بازی کنم، میگه آقا جان برو اب نداره، یه موقع میگه من به تو کاری ندارم هر کار دلت میخواد بکن، تفاوتش اینه، یه موقعی بهش میگه آقا من به تو هیچ کاری ندارم، اصلا تو انگار من به تو توی زمینه من حرفی نمیزنم، هر کار میگه آقا مثلا دارم میگم، یکی میاد از شما اجازه میگیره که آقا من برم برای بچه‌م امروز غذا بخرم، میگه آقا به من چه مربوطه، غیر از اینه من الان از شما الان سوال کنم، از شما اجازه بگیرم آقا من زور برم برای بچه‌م نهار بخرم ببرم نهار بدم، شما میگه آقا به من چه مربوطه، اصلا این در حد هیته من نیست، این مال خودت هر کار دلت میخواد بکن، نه از بابی که، یعنی هیته من نیست. یه موقعی هم از کنم خانم شما زنگ میزنه زور برای بچه‌ها برم از بیرون غذا بخرم، شما میگی برو، تفاوتش که اونجا هیته شماست، جزء هیته مسئولیت خودت میبینی، لذا جعل براءت رو ترخیص میکنی، یه جایی رو تو هیته مسئولیت و وظایف و احکام خودت نمیبینی، میگه آقا من فقط تو اینجاها میخوام نظر بدم، اونها به من هیچ ربطی ندارد. مثل که من الان بیام بگم آقا من میخوام ساعت ورود و خروج تو کلاس من، شما آزادید هر موقع که خواست از کلاس بره بیرون، هر موقع که خواست بیاد داخل، احتیاج به اجازه گرفتن نداره، همه آزادید، این هیچ ربطی به نداره که سر کلاس استاد دیگه هم شما آزادید. از من میپرسید آقا سر کلاس استاد فلانی بریم، میگم اصلا به من ربطی نداره. یه موقع از مسئول مدرسه میپرسید، میگه آقا سر همه کلاس آزادید، هر موقع خواست بید هر موقع خواست بیاد. جعل اباحه که مسئول مدرسه جعل میکنه، جعل اباحه و ترخیص است. از من که میپرسید میگم آقا هر کار دلتون، اصلا ممکنه شما سر کلاس دیگه خودتون یا با عقل خودتون تصمیم بگیرید یا یک قانون گذار دیگری باید برای شما تصمیم بگیرد، من نباید تصمیم بگیرم. شاعر میگه آقا من بوهی تا کار ندارم، خودتون یا فردی، جایی که فردی تصمیم بگیرید، جایی که نه عقل جمعی، با عقل جمعیتون تصمیم بگیرید، قانون گذار بگیرید براتون قانون بذاره، مثل همه کاری که الان تو غرب انجام میدن، اینا خیلیشون قائل به همین عقل جمعی ان دیگه، ولی وقتی عقل جمعی تصمیم کرد که از پست چراغ قرمز نباید رد شی، اینو برای خودشون یه منع میدانن، یک الزام میدانن عمل به قوانین رو، ولی الزامی که خودم تن دادم که این آقای حاکم برای من الزام کند، نه الزامی که شارع برای من تعیین کرده است. ما توی سیستم فقهی خودمون همه ربط میدیم به شارع، اگرم میگیم پشت چراغ قرمز واستادن حرام است، از باب این است که این حکم اصلا خدمت شما حکمیه که مجلس شورای اسلامی جعل کرده، شورای نگهبان قبول کرده، ولی فقیه تنز چیز کرده، این حکم میشود حکم الله، طریقش اینجوری درست میکنیم، یعنی میگیم همون اراده خداوند متعال در تشریعات به صورت سیستماتیک اینجوری تجلی پیدا کرده، شما نباید از چراغ قرمز رد شی، ولی اونها این حرف نمیزنن، میگن آقا اصلا چراغ قرمز نباید رد شی، میگن نه، میگن چرا، به خاطر اینکه عقل جمعی خودمون قبول کردیم که هر چیزی رو که به عنوان عقل جمعی که نمادش این به حساب مجلس قانون گذاری تصمیم گرفت، ما به این پایبند باشیم. این تفاوت دو بحث رو بفهمید. همین بحثی که الان داریم میگیم دیگه. الان همین حکم شرعی لجمیع، خب نذاشتن توضیح ندادم، همین حکم شرعی لجمیع الوقایع، اگه دلیلی داشتید که در همه موارد شارع حکم داده، پس چیزی به عنوان منطقه الفراقی نیست. اگه دلیلی بر اثباتی نداشتید که شارع در همه جا حکم داده، تابع دلیل اثباتی میشه. میرید هر جایی که دیدید که دلیل اثباتی حکم کرده، میگید خب اینجا حکم کرده. هر جایی دلیل اثباتی نداشتید که شارع حکم کرده، خب میگید اینجا حکم نکرده. و اگه تونستید دلیلی بیارید که درون اینی که شارع در اینجاها گفته اصلا من حکم نکردم، خب میگید هیته که حکم نکرده. خب نگاه کنید در مقام کافی دیگه، حالا بذار توضیح بدم. در مقام دو سه تا نکته اساسی وجود داره. به لحاظ اینکه این بحث رو یک کسی به صورت مستوفا تو علما و قدما بحث کرده، اینجوری نیست. همه غالبا چند خطی اشاره کردن، سه چهار خط مطلب گفتن و راحت از کنارش گذشتن. توی بزرگان ما مرحوم آخوند توی حاشیه فراد الاصولش دو صفحه شاید مثلا در این مورد صحبت کرده، ولی استاد ماجاری لاجانی این رو به مناسبت چند سال پیش، 7-8 سال پیش، به تفصیل وارد شدن، همه ادله رو بودن بحث کردن. و بعد یکی از دوستان ما حاجی قومی که حالا اینجا هم میان، نمیدونم برای شما هم کلاس دارن یا نه، آره خود همین حاجی قومی ما این بحث رو چیز کردن، تقریر کردن دست حاجی آقا رو، و تو شماره 7 پژوهش‌های اصولی چاپ شد، از صفحه از کنم 161 تا صفحه 208 چاپ شده، به هم اسم ایشون هم چاپ شده که تقریر درسه. اگه خواستید اون مجله پژوهش‌های اصولی رو ببینید، به تفصیل اونجا تو 40 صفحه خلاصه اون بحث آمده، خودشون هم یه سری تعلیقات داشتن بر بحث دادن، الان چاپ هم شده. اونجا بحث مفصل ایشون به طور مستوفا بحث کردن این بحث رو، در مقام هم دلیل عقلی ارائه شده و ادعا شده و هم دلیل نقلی. دلیل عقلی بر دو اساس پیش رفتن، بعضیا خواستن از باب حسن و قوه پیش برن که یک دلیل مستقله، بعضیا خواستن از طریق مصالح و مفاسد پیش برن که آقای صدرم به این دلیل مصالح و مفاسد به طور خیلی خلاصه اشاره میکنن. اینجا به طور خلاصه میگن از باب این که در همه زمینه‌ها یه سری مصالح و مفاسدی ممکنه وجود داشته باشه که ما آگاه به اون مفاسد و مصالح نیستیم و اینها ممکنه تاثیرگذار باشد در سعادت و شقاوت ما، لطف خداوند متعال اقتضا می کند که در اینجور موارد ماها رو رها نکنن، هر جایی که مصلحتی هست که ما رو به سرمنزل مقصود برسونه به ما خبر بدن که در اینجا مصلحتی هست، هر جا هم که مصلحتی نیست برامون روشن کنن که در اینجا مصلحتی وجود ندارد. این می شود خلاصه دلیلی که آقای سعد آوردن که به تفصیل باید مورد بررسی قرار بگیره. این می شود کل بس به لحاظ دلیل عقلی. به لحاظ دلیل نقلی هم شاید 7-8 دست روایت که یعنی نه دیگه، وارد اگه حسن خوب بشیم تفصیل دیگه، اونجا هم از باب حسن خوب خواستید رجوع بکنید، آدرس دادم اونجا به تفصیل همش بیان شده. میماند بحث روایات. توی بحث روایات هم آیه صد فقط یک کلمه اینجا اشاره میکنن، میگن این دلیل عقلی رو یک سری از روایات هم تأکید کرده. اگه دلیل عقلی رو اشکال کنید، بنابراین روایات میشود دلیل شما، نه مؤکد همون دلیل عقلی. ولی اگه دلیل عقلی رو پذیرفتید، روایات میشود مؤکد. در روایات چند دسته روایت هست. یه روایت که روایت خیلی مشهوری که از رسول تو حجت الوداع فرمودن که یا ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا و امرتکم به و ما من شیء قربكم الى النار و يبعدكم عن الجنه الا و نهيتكم عن. هیچ امری نبود که مقرب الى الجنه و مبعد از نار باشد، در راه رسیدن به مطلوب شما تأثیر داشته باشد، مگر اینکه من حتما چکار کردم، امرش کردم شما رو به اون. و هیچ چیزی نبود که خب شما رو بخواد از جهنم باز بدارد، مگر اینکه شما رو از اون نهی کردم. خب دلالتی به وجوه مختلف مورد مناقشه قرار گرفته. یکیش هم که خیلی روشنه اینه که خب این چیزی رو اثبات نمیکنه، این میگه هر چیزی که مقربه امر کردم، نمیگه که هر چی تو عالم هستم مقربه. شاید یه چیزی تو عالم باشه که نه مقربه نه موعد، لذا امر و نهی حکمی در موردش صادر نشده باشد. بهترین دلیل اثباتی در مقام یه دست روایاتیه که اول از توساد نپذیرفتن، او هم روایاتیه که نهی میکند. وقتی اهل مضمون روایت ایه که ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنت، هیچ چیزی نیست مگر درش یک کتاب یا سنتی هست، که مراد از کتاب یا سنت مرادشون که بالاخره یه حکم شرعی یا از نهی شارع جعل شده یا از نهی حضرت رسول جعل شده. اینم ابتداعا مورد مناقشه قرار میگیره، ولی با یه نقطه دلالت روایت تام میشه. اون نقطه هم اینه که این روایات رو ائمه علیهم السلام، یه روایت هم نیست چندین روایته، در ذیل بحث قیاس به کار بردن. و قیاس چون ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنت، ممکنه شما ابتدا میگه آقا ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنت، یعنی اینکه آقا بالاخره آره این کتاب و سنت، کتاب و سنت تکوینیاته، مراد تکوینیات کتاب و سنت، یعنی ای که میگن کل شیء قدرناه به قدر، ای که هر چیزی در یک امام مبینی هست، یعنی ای که همه مقدرات عالم ما من شیء لاو فی کتاب و سنت، یعنی یه مقدری براش نوشته شده. بالاخره آقا این ساختمون تا کی سرپایه، کی خراب میشه، ما عمرمون چقده، یعنی ما من شیء لاو فی کتاب و سنت. ممکنه اینجوری تصویر بشه ابتدا، ولی چون این روایات در ذیل بحث قیاس آمده و اهل سنت هم نظرشون این بوده که در جاهایی که از نظر شارع و از شارع برای ما چیزی نرسیده، شارع بیانی برای ما معین نکرده، ما به عقل خودمون رجوع میکنیم و قیاس میکنیم. نظر ابو حنیفه ای بود. حضرت برای رد نظر ابو حنیفه گفتن ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت، یعنی در هیچ موردی نیست که تو بخوای پیدا بکنی که شارع حکم نیده باشه بخواد با عقل خودت نظر بدی. به لحاظ این یعنی قرینه، یعنی قرینه تضییل این روایات نسبت به قیاس اهل سنت، این روایات دلالت بر این میکنه که در همه جا شارع نظر داده. حالا این بحث مفصله، آدرس تفصیلیش هم گفتم دیگه، بحث چهار خطی بیشتر از این دیگه نیم ساعت بیشتر نمیخواد وقت بذاریم. رجوع بکنید هر کی تفصیل مساله رو خواست اونجا ببینه. شمول الحکم الشرعی لجميع وقایع الحیات، ولما کان الله تعالی عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحیات الانسان في مختلف مجالاته الحیاتیه، وقتی خداوند متعال به جمیع مصالح و مفاسد مرتبط به زمینه‌های مختلف زندگی انسان عالم و آگاه است، فمن اللطف اللائق برحمته ای یشرع للانسان التشریع الافضل، لطف سزاوار و شایسته رحمت خداوند متعال اقتضا می‌کنند که همه تشریع و قانونگذاری افضل رو در زمینه‌های مختلف زندگی انسان چیکار بکنه؟ بنیانگذاری بکنه. وفقاً لتلک المصالح و المفاسد، مطابق و مصالح و مفاسد، فی شتا جوانب الحیات، در زمینه‌های مختلف زندگی انسان. و قد اکد از ذالک نصوص کثیره، نصوص کثیره ای هم تأکید کرده این مطلب رو که وردت عن ائمه اهل البيت علیهم السلام و خلاصتها که ان الواقع لا تخلو ان حکم. این مقدار که آقای سعد گفتن و من هم دیگه براتون به تفصیل مطلب رو باز کردم. رجوع کنید دیگه، هر چی خواستید رجوع کنید. خب یه بحث اینجا باقی میمونه، اون یه نکته میخواستم اشاره کنم. نه، اون نکته که میخواستم اشاره کنم اینه که یه نکته توجه داشته باشید، یک بحث دیگه هم اینجا به این بحث یک ارتباطی پیدا میکنه که یه بحثیه که از الان کم کم باید روش فکر کنید. این بحث خیلی مهمیه ها و توی دیدگاه کلی ما به مباحث کمک میکنه. نگاه بکنید، اگر امام رضا علیه السلام یه جای آمدن گفتن که مثلا هر کسی که این بیماری رو گرفت این دارو رو بخوره، شما از چی استفاده میکنید؟ یعنی موقعی که انسان این مریضی رو میگیره خوردن دارو مستحبه یا نه؟ این خیلی مربوطه به این بحثه. یعنی باید نگاه بکنیم تصویر ما اینه که انتظار ما از بیانات امام علیه السلام چیه. الان شما به نظر خیلی ها که نگاه میکنید در جور موارد حکم به استحباب نمیدن، یعنی اصلا دیدگاه اینه که اینجور امام فقط داره از بابی که یک چیز واقعی رو بیان کنه داره بیان میکنه. در اصل ما بعضی از اساتید بحث میکردیم که آقا طبق تصویری که شما دارید از این مباحث و اینکه میگید امام علیه السلام هر چی بیان میکنن شأنشون شأنه، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم ها، ولی به لحاظ این بحثی که میگم جوانب دیگه هم داره، نمیخوام خیلی واردش بشم، مثل اینکه بالاخره شأن امام چیه، اصلیه که امام در مقام بیان حکم شرعیه یا نه، امام میتونه بیاد فقط از یک واقعه خارجی اخبار بده، یه جوری امام فقط میاد از واقعه اخبار میده، مثلا میاد جابر بن حیان میاد پیش امام میپرسه که عالم از چی تشکیل شده، حضرت میگن 8 چیز در عالم از همه بیشتر است، بعد 8 چیزه و بعد 8 چیزه. خب امروز شما میرید جدول عناصر رو که نگاه میکنید، همه تو همه هر جا الان شما برید بزنید همین میگن اول این 8 عنصر اکثرین عنصر بیشتر عالمن، بعد این 8 تا در عالم بیشترن و بعد این 8 تا هست، حداقل رو کره زمین مد نظر ها، ولی خب هیدروژن که تو کل عالم از همه بیشتره، ولی شما نگاه میکنید قشنگ براتون تقسیم بندی میکنن که رو کره زمین این 8 عنصر از همه بیشترن، بعد این 8 تا، بعد این 8 تا. خب امام دارن از عالم خارج خبر میدن، یه جایی اصلا صيغه صيغه امر نیست، صيغه اخباری معلوم میشه دارن اخبار میکنن. اون مواردی که امام دارن امر میکنن که میگن مریض شدی دارو رو بخور که ما اینا رو حمل میکنیم بر اخبار، میشه از جور موارد استحباب فهمید یا نه؟ این هم یه بحثیه که تو ذهنتون باشه، از الان باید کم کم رو مصادقش اینا کار کنید که بعدن برای تصمیم گیری نکته مهمیه. خب این بحث تمام.
بحث بعدی که ایشون واردش میشن بحث حکم واقعی و حکم ظاهری. نگاه کنید، بحث حکم واقعی و بحث حکم ظاهری یکی از مباحث اساسی علم اصوله. بزرگترین شبهه‌ای که در طول تاریخ علم اصول جلوی پای علم اصول قرار داده شده و چندین سال فقهای بزرگی رو درگیر کرده، بلکه بعضی ها هم از راه منحرف کرده و از آخر نتونستن درست جوابش رو بدن، که حالا کم کم در طول تاریخ خودت خون گیر کردن دیگه، مرحوم شیخ اعظم با همه بزرگیش از آخر سر این شبهه ابن قبه گیر کرد، نتونست جواب بده، به تصویب کشیده شد دیگه، شبهه ابن قبه که عرض میکنم. حالا جعل حکم واقع ظاهر امروز تصویرش رو بیان میکنیم. اصل شبهه یه شبهه خیلی فنی و بزرگیه. تقریبا حل این شبهه نزدیک به 20 جلسه درس خارج حاج آقا بود چند سال پیش که بحث می‌کردیم، تقریبا 20 جلسه حل این شبهه طول کشید، چون شبهه حالت‌های مختلفی هم داره. بعدن یه عده‌ای هم اومدن کمک کردن، براش وجوه مختلفی درست کردن و هی یه عده‌ای از اون طرف بالاخره توی آسیاب دشمن آب ریختن، یه عده‌ای اینور آب ریختن، یه بحث مفصلی شده. آقای صدرم اینجا دیدن اگه بخوان وارد بشن به راحتی ازش بیرون نمیان، اصلا دیگه همین خیلی قشنگ ماسمالیش کردن و بحث رو اومدن یه جوری حلش کردن رفتن که توضیح میدم. یه جواب خیلی راحت میدن و میرن. این بحث خیلی مفصله، ما وارد تفصیلاتش هم نمیشیم. من شبهه رو حالا این جلسه که بعیده برسم خلاصه‌شو مطرح میکنم، ولی تو ذهنتون باشه که این بحث خیلی بحث اساسی و فنیه. اولین تصویری که باید بگیم آقا مراد ما از حکم واقعی و ثانوی چیه؟ من اینجا یه تصویر کلی‌تری براتون بکشم که وقتای جای دیگه هم اینجا به دردتون می‌خوره. دو تا اصطلاح این جلسه توضیح بدم. نگاه کنین این اصطلاحی که میگم برای که حکم واقعی و حکم ظاهری براتون روشن میشه، یه اصطلاح دیگه هم براتون توضیح میدم، این به دردتون میخوره، شاید بی راحتی جای دیگه دستبندی خوبی پیدا نکنید. نگاه کنید، ما یه تقسیم بندی داریم، میگیم حکم اولی و حکم ثانوی. یا اینجوری تقسیم بندی داریم، حکم اولی چیه، حکم ثانوی چیه، کی میتونه تعریف کنه؟ خوب، قابل قبوله، یک تعریف فنی ارائه کن. نه تو بس تضاهم نیست، نه اثرات چه، حکم تعریف کن. بگی خب اینا همش تعریفای خوبیه، ولی معیاری برای ما نداد که یه جای قشنگ تشخیص بدیم به لحاظ فنی کدوم حکم اولیه کدوم حکم ثانویه. حکم اولی حکمیه که در موضوعش یکی از حالات مکلف اخذ بگید نشده باشه، اما حرفایی که شما هم گذاشتید نتیجه همین آقا، ولی تعریف فنیش، یعنی در موضوع حکم یکی از حالات مکلف اخذ نشده باشد، این شاید حکم اولی. مولا میگه از صلات و واجبتون، درست شد؟ در این موضوع حالت مکلف اصل نشده، میگه آقا به طور اولی نماز بر مکلفین واجب است، ای که مکلف چه حالتی دارد اصل نشده. ولی اگر مولا آمد یکی از حالات مکلف رو اصل کرد، خب زمانی که مثلا سهو کردی، زمانی که عرض کنم خدمت شما شک داشتی، زمانی که مکره بودی، زمانی که مضطر بودی، عرض کنم خدمت شما موارد مختلف، آقا اگر اضطرار پیش آمد، اگر اکراه پیش آمد، اگر نسیان پیش آمد، اگر سهو پیش آمد، در جور موارد چه حکمی میخوای داشته باشی، درست شد؟ تک تک حالات، یکی از حالات مختلف مکلف رو اگر شارع در موضوع دلیلی اخذ بکند، این میشود حکم، حکم ثانوی. توجه داشته باشید ها، این اصطلاح در جعل حکم هیچ دفعه، اینا همش احکامیه که خداوند متعال توی لوح محفوظ جعل کرده، همش حکم واقعیه ها، حکم علکی پلکی مرادمون نیست، همه اینا حکم واقعیه، یعنی حکمیه که شارع متعال در لوح محفوظ همه رو جعل کرده. آمدیم برای که کار خودمون راحت کنیم و در مباحث بعدی چون خیلی پر استعمال و پر کار بوده یه اصطلاح گفتیم، گفتیم اون مواردی که در موضوع یکی از در حکم حالات مکلف عقد نشده باشد، این میشود چی؟ این میشود حکم اولی. اگه یکی از حالات عقد شده باشد میشود حکم ثانوی، و غالبا نسبت به همون احکام اولیه با یکی از حالات حکم ثانوی میشه. مثلا خداوند متعال میگه آقا اکل میته چیه؟ حرامه. حالا سوال میشه اگر کسی اکراه شد به عقل میته حکمش چیه؟ اگه مستر شد به حکم عقل میته، اگه شما سهو کردید میته رو خوردید چه حکمی دارید؟ و تک تک موارد سهو و نسیان اینجا یک جور میشه، حالا فرق نمیکنه. در هر صورت وقتی یکی از حالات مکلف پیش اومد، خداوند متعال میگه اگر خوردن نخوردن عقل میته برای شما ضرری شد، میته رو نخورید یه مال خیلی بزرگی رو از دست میدید، درست شد؟ ضرر شد. یا نخوردنش یه ضرری به جسم شما میرسونه. مثال واضحش اینه که بعضی از همین داروهایی که ممکن از میته تهیه شده باشه و میته خیلی پرکاربرده، خیلی از چیزایی که حالا بعد مسئله‌اش خیلی نمیدونیم، همین پودرای آتش نشانی که استفاده میشه، بعضی از پودرا رو از اجزای میته درست میکنن. خب بنابراین حالا اومدیم یه کسی یه دارویی که این دارو رو از اجزای میته درست کردن، اگه دارو رو نخوره مثلا سرطانش خوب نمیشه یا یک مریضی توی بدنش هست منجر میشه که او طولانی میشه و ضرر میبینه. حالا در فرضی که حکم ضرری بود چه حکمی داشت و موارد متعدد احکامی که جل میشود، اینا رو بهش میگیم احکام ثانویه. این فقط یه اصطلاح بود برای که از حالا به بعد اولی و ثانوی که شنیدید متوجه باشید. حالا دقت کنید، برای که خیلی برای ما به یه لحاظی حکمی پرکار برده، یکی از این اقسامش اومدیم چیکار کردیم؟ جدا کردیم. شک رو اومدیم جدا کردیم آوردیم این بر، اسمش رو گذاشتیم حکم چی؟ حکم ظاهری، درست شد؟ در مقابل بقیه این حکم اولی و بقیه اقسام چی؟ حکم ثانوی، که اسم اینا رو گذاشتیم حکم چی؟ درست شد؟ برای چی؟ برای که این خیلی برای ما یه اصطلاح پرکاربردیه. پس وقتی میگیم حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی هر حکمی که در موضوعش چی عقد شده باشد؟ شک مکلف در حکم عقد شده باشد. زمانی که شک مکلف در یه حکم شرعی عقد شده باشد، اسمش رو گذاشتیم حکم ظاهری، در مقابل حکم واقعی. که حکم واقعی خودش دو دسته، حکم واقعیه بگید اولی و حکم واقعیه. خود حکم ظاهری یه نحوه حکم ثانویه ها، ولی آمدیم به خاطر اصطلاح این رو از اینها جدا کردیم. پس بنابراین یه تصویر روشن داشته باشید که یه جایی میگن آقا حکم اولیه، یه جا میگن حکم ثانویه، یه جا میگن حکم ظاهریه، یه جا میگن واقعی اولیه. گیج نشید اینها چیه، یه دستبندیه، یه شقش چون خیلی به دردمون میخورده اومدیم در مقابل اینها قرار دادیم، چون علت هم داره ها. چون این شک یه خصوصیتی داره که نسبت فقط منحصر به این حکمای اولی نیست ها، ممکنه شما در همه احکام ثانوی دیگه هم چه حالتی برات داشته باشه؟ شک داشته باشید. یعنی ممکنه نسبت به فرض اکراه هم شک داشته باشید، نسبت به حکم ثانوی مستر هم شک داشته باشید، ممکنه نسبت به حکم ثانوی سهو هم شک داشته باشید، همونطور که ممکنه نسبت به حکم اولی شک داشته باشید، نسبت به این احکام هم شما ممکنه چیکار بکنید؟ شک داشته باشید. یعنی این که میگیم که حکم ثانوی رو تعریف کردیم، حکمی که در موضوعش یکی از حالات مکلف عقد شده باشد، این حکم اعم از نکنید میگیم آقا حکم یا اولی یا حکم ثانوی. حکم ثانوی رو که میگیم آقا حکمی که یکی از گفتیم حکمی که در موضوعش یکی از حالات مکلف عقد شده باشد، درست شد؟ خب تو شکش چی میشود؟ میشود حکمی که در موضوعش بگید شک مکلف عقد شده باشد. این حکم اینجا خودش دوتا میتونه باشه، ممکنه این حکم خودش حکم اولی باشه، ممکنه بقیه احکام چی باشه؟ ثانوی باشه. یعنی ممکنه اصلا شک کنید که آقا نماز واجبه یا واجب نیست، ممکنه شک کنید که اگر مستر شدم به خوردن اکل میته حکمش چیه، ممکنه شک کنید که در فرض مثلا اکراه حکمش چیه. نگید آقا حکم اکراه روشنه، الان برای شما روشنه، نه یه فروضیه ممکنه روشنم نباشه. اگه واقعا یک کسی مثلا جنگ کردن براش اضطراری خیلی شدید شد، نه حالا جنگ کردن، امر معروف نهی از منکر در یه سری موارد خاص، اگر یه چیزیه که منجر به هدم دین میشه و امر معروف نهی از منکر منجر به مرگ طرف هم میشه اضطراریه، حالا اینجا واقعا در این فرض واجب انجام میدیم یا نه؟ ممکنه توی از فروض شما شک داشته باشید. پس بنابراین حکم ظاهری میشود هر حکمی که در موضوع شک در حکم شرعی دیگری عقد شده باشد، میخواهد اون حکم دیگه حکم واقعی اولی باشه، میخواهد اون واقعی ثانوی یکی از این احکام دیگه باشن. این یه دستبندی دقیق برای تصور بحث در مقابل حکم واقعی که در موضوع شک عقد نشده بفهمید.
یا
یه حکم ثانویه. پس خود حکم ظاهری یکی از انواع حکم ثانویه، ولی یه توسعه دیگه ای داره. شما میگید آقا حکمی که در موضوع شک عرض شده باشه، ضرر فقط نسبت به حکم اولی معنی داره. حکم اولی ممکنه ضرری بشه، حکم اولی ممکنه سهوی بشه. درست شد؟ البته بحث نشده ها، و الا ممکنه شما یه جایی تصویر کنید که مثلا ممکنه شما نسبت به یک حکم، بگم تصویر سخته که نسبت به یک حکمی که مثلا سهویه، مثلا نسبت به حکم ضرری رو سهو، یه مسئله ای که مثلا ضرری هم هست، یعنی حکم ثانوی یه چیزی که ضرری هم هست مثلا سهوی هم باشد، اینا دیگه تصویرای خیلی بعیدیه. من تا حالا اصلا هیچ چیز تو ذهنم نیست، چون اینها غالبا همش نسبت به حکم اولیه. ولی شک یه خصوصیتی داره که نسبت به بقیه احکام ثانوی هم جاریه. یعنی شما همونطور که میتونی تو الصلات و واجبتون شک بکنی، ممکنه شک بکنی که اکل میته‌ای که مکلف بهش مستره حکمش چیه، اکل میته‌ای که مکلف نسبت بهش مکره حکمش چیه. بنابراین اینجا یک دستبندی دیگه کردیم، آمدیم این دستبندی برای ما پرکارتر بردر از این دستبندیه. گفتیم آقا حکمی که در موضوع شک عرض شده باشد میشود حکم ظاهری، در مقابل حکم واقعی. این شک ممکنه در حکم واقعی اولی باشد، ممکنه این شک در مقابل حکم واقعی ثانوی باشد. بفرمایید. آره دیگه، چون در وقتیش نه، وقتی دقت کنید شک در حکم اولی که ثانوی نیست، حکمی که در موضوع شک در حکم اولی وضع شده باشد، این تقسیم بندی در حکم ها به لحاظ موضوع دارم، تقسیم بندی در حکمه، ولی به لحاظ موضوع داریم تقسیم بندی میکنیم، خط نکنید ها. حکمی که در موضوع شک در یک حکم اولی یا ثانوی عقص شده باشد، او حکم ظاهریه، موضوع رو بررسی نمی کنیم. یعنی شارع متعال میگه هر وقت شک کردی در وجوب صلات براءت جاری کن. این براءت میشه حکم ظاهری که در موضوع شک در وجوب صلات عقص شده. میگه هر وقت شک کردی در حکم اکل میت در فرض ضرر، استصحاب جاری کن. هر وقت شک کردی در حکم اکل میت در فرض کراهت، فلان دلیل رو جاری کن. او دلیلی که میاد حکمی رو بیان میکنه، او حکمی که در موضوع شک در یک حکم اولی یا حکم ثانوی عرض شده باشد، اسم او رو میذاریم حکم ظاهری. این تقسیم بندی به لحاظ حکمه، ولی حکم رو داریم به لحاظ چی تقسیم بندی میکنیم؟ به لحاظ موضوعش. تقسیم بندی حکم به لحاظ موضوعش. بفرمایید. دیگه اراده مراده اینا همه رو بذارید کنار. دیگه هر چی گفتم از حالا به بعد سوالی در مورد اراده نپرسید. هیچ دخلی نداره. همه اینا ماره جعله. اگه تونستید دخل رو شما اثبات کنید جایزه دارید. خب بابا به جعل که راه دارید. من نه مصلحت، به قول او بنده خدا گور بابای مصلحت و اراده. از حالا به بعد آقا مصلحت و اراده رو بذارید کنار. ما از حالا به بعد ماییم و یه جعلی. من هیچ کدوم اصلا اینو من اراده برای شما مثال زدم. شما اصلا چیزی اینجا اراده میبینید؟ همه رو جعل. از الان به بعد تا آخر این سال تحصیلی ببینید من یه مثال پای تخته از اراده برای شما مینویسم. شما دیگه از این بحث بیاد بیرون. اون تو عالم تحلیل بود. بله، از صلات و واجبتون یه اراده داره. ما دیگه با اراده ها کار نداریم. ما فقط با جعل کار داریم. جعل شده از صلات و واجبتون. شما نسبت به جعل خدا متعال شک میکنید. میبینید هر چی کتاب فقه رو ورق میزنید، میبینید دلیلی بر وجوب صلات پیدا نمی کنید، میشود شک. خب حالا در این مقام شارع متعال میاد بعد حکم جعل میکنه، میگه که عرض کنم رفع عن امتی ما لا یعلمون. هر چیزی که شک کردی حکمش از عهدت برداشتم. الان این رفع ما لا یعلمون حکم شارع هست یا نیست؟ خب این حکم موضوعش کجاست؟ شک. لذا بهش میگم حکم ظاهری. دارم یه اصطلاح رو باز میکنم. بفرمایید. شک مکلف نسبت به حکم عرض شده باشه، نه نسبت به همین حکم. آره آره، بله 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 بله. حکمی که در موضوع، آره درسته، بله بله، نه درسته. حکمی که در موضوع شک مکلف در حکم اولی یا ثانوی، درست، احسن، عرض شده باشه، درست. خب این بحث هم تمام. بذارید وقت تمام این عبارت تمامش کنم. پس توجه داشته باشید آیسد هیچ اشاره به ثانوی اولی نمی‌کنه. آیسد بذارید عبارت رو بخونم بعد خدمتتون هستم. آیسد فقط حکم اولی و ظاهری رو توضیح میده. ینقسم الحکم الشرعی الی واقعی و ظاهری. حکم شرعی تقسیم می‌شود به حکم واقعی و حکم ظاهری. فالحکم الواقعی چیه؟ هو کل حکم لم یفترض فی موضوعه شک فی حکم شرعی مسبق. هر حکمی که در موضوعش شک در یک حکم دیگری اخذ نشده باشد این میشود حکم چیه؟ حکم واقعی. دیگه توضیح نمیده یه حکم واقعی ممکنه اولی باشه ممکنه خودش ثانوی باشه. ول حکم ظاهری. حکم ظاهری چیه؟ هو کل حکم نفترض فی موضوعه شک فی حکم شرعی مسبق. این هر حکمی است که در موضوع شک در یک حکم شرعی سابقی چی شده باشد؟ اخذ شده باشد. من قبیل اصالت الهل که اصالت الهل خدا متعال میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون. هر چیزی حلال است تا اینکه علم به چی پیدا کنی؟ علم به حرمتش پیدا بکنی. و سایر الاصول العملیه الاخرى که اصلا اصول عملی موضوعشون و فرضشون فرض شکه. من قبیل امرهی به تصدیق الثقه، مثل که گفتن امر کردن که صدق الثقه. و وقتی گفتن صدق الثقه یعنی چی؟ یعنی در مواردی که شما عرض کنم نمیدانید که شک دارید که آیا کلام این ثقه مطابق با واقع است و دارد نظر امام رو بیان میکند یا نمیکند، شما به خبر ثقه عمل کن. خبر ثقه برای شما حجت است که حالا معنای حجیت رو در جلسات آینده خواهیم گفت. حجت یعنی چی؟ این خود حجیت یک حکم ظاهریه. در موضوع حکم ظاهری حجیت چه جعل شده؟ شک در حجیت یک اماره یا بیانیه. خب و من قبیل امرهی به تصدیق الثقه و العمل علی وفق خبرهی و امرهی به تصدیق سایر الامارات الاخرى. پس این رو تقریرش خوب دقت کنید ها. شما نمیدونید شهرت حجت یا حجت نیست. میگه وقتی شک داری که شهرت حجت هست یا حجت نیست، میتواند مطلب رو برای تو اثبات کند یا نکند، من امر میکنم میگه آن را حجت بدان. این فرض حجت بدان در جایی که شما شک در حجیت دارید، ولی نسبت به قطع که یقینه به حجیت دارید، حجیت قطع کسی داره شک نداره. پس بنابراین معنی هم نداره که شعار متعال بیاد چیکار بکنه، حکم ظاهری براش جعل بکنه. و علی هذا الاساس یقال عن الاحکام ظاهریه، بر این اساس گفته می شود که احکام ظاهریه متأخرتون رتبتن عن الاحکام الواقعیه. میگن احکام ظاهریه در رتبه بعد از احکام واقعی هستن. اول باید یک حکم واقعی جعل بشه، بعد نسبت به اون ما شک پیدا بکنیم، بعد ببینیم که خب حالا که شک پیدا کردیم وظیفمون چیه. لانها قد افترض فی مورد هشک فی الحکم الواقعی، چون در موضوع و مورد حکم ظاهری شک در حکم واقعی عقد شده. و لولا وجود الاحکام الواقعی فی الشریعه، اگر خداوند متعال تو شریعتش حکم واقعی نداشت، لما کانت هناک احکامون ظاهریه، در جور موارد چیزی به عنوان احکام ظاهریه هم نداشتیم. امروز هم نشد خیلی پیش بریم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه مراد حالا اون منطقه تو فرد استرایی که میگن نه درجه دو، نگاه درجه یک. او که مراد منطقه تفراغه نه که به من ربطی نداره، میگه اون تو من ایتی تا من حکمی ندارم، خودتون برید نظر بدید. حالا نکنید چی میگه چی میگه، عبارت شو بیار، اصطلاح رو بیار. اصلا تو عبارت فقها چند تا منطقه تفراغ سرچ کن ببین چند جا داریم
دیگه. چیزی شما چند تا مقاله و اینا
ها، اینکه تو مقاله آیه صد چیزی گفته، شما چیزی شنیدید؟ اینو به همه اصطلاحات فقها ما ندیدیم فقها حالا چیزی به عنوان اصطلاح منطقه تفراغ استعمال کرد.
بعد یکی دیگه اینکه روایت حضرت رسول که شما فرمودید اتفاقا رد کننده اینه که در واقع شارع همه جا حکم داره. یعنی حضرت رسول فرمودن که هر چی شما رو نزدیک میکرد من حکمش رو گفتم.
عدم است.
یعنی
مفهوم
بد بگیریم.
مفهوم نداره که یه جا مثلا.
چرا مفهوم نداره؟ جمله شرطیه است. یعنی شرطی هر جایی که من نگفتم بابا. در
نمیگه بزن... که میگه که ما من شیء یقربکم الی الجنه، هیچ مقرب الی الجنه ای نیست مگه گفتم. شاید همه چیز مقرب الی الجنه ده، شاید همه شریعت یا مقرب به موعد.
خب نه ما که میدونیم
از کجا اگه میدونیم،
ما که میدونیم رسول الله توی همه موارد به خاطر اینکه فرض عقلی نداره موضوعات بی‌نهایتا عمر رسول الله
چی میگه؟ یه فقیه حرف شما رو قبول نمیداره. شما اگه یه موردی رو تو عالم پیدا کردین من الان بالفعل حکم شرعیشو بلد نگفتم، همه جمع همه شلو کباب داره. یه مورد
بعد
یکی بگو،
یکی نه خب شما میگید
مجاری اصل عملیه، حصر مجاری اصل عملی عقلیه، حکمی که شرعی که داریم میگیم نه حکم اولی، حکم ظاهری، هر جایی یا مشکوک با حالت سابقه یا باز دیگه چی.
بعد حالا حالت شما این
اون فقیه دو... که گفته لا یخلل هو واقع امن حکم، اینم یه جوری درستش کرده که این سوراخ نذاشت که شما بخواید توش سوزنی بکنی. خاطر جمع
یکی این که این شما گفتید که حکم اولی در موضوعش یکی از حالات مکلف عکس نشده باشد، خب خود تکلیف یکی از حالات مکلفه.
نه
به جز این
تکلیف از حالات مکلف نیست،
عقل مثلا چیزای
نه حالات مکلف
چرا نیست استاد؟
تکلیف حالت بابا تکلیف حالت نیست، مکلف بودن حالته نه تکلیف.
مکلف بودن توش عکس شده دیگه،
مکلف اون به تکلیف نمیشه دوره. شما نمیتونید در موضوع یک دلیل مکلف بودن
یعنی
به همین تکلیف.
شما باید بگید در موضوع
بابا حالت مکلف توضیح دادیم آقا، اصلا به عنوان مشیر الی الخارج لفظ شما زد. من وقتی میگم آقا ضرر، ضعف، شک، کراهت، نسیان، اضطرار اینا رو مثال دادم، باز شما میگید چیه تکلیف بودن. خب
سوالا هم که ثمره فرآیند یعنی مشخص کردن فرآیند جعل حکم شرعی چیه؟ اون مواضع ملاک و اراده و
ثمرهش همین رساله عملیه که بیرون اومد.
نه این ثمره اون نیست، یعنی ما از فهمیدن این روند که یه چیز زنی هم هست که ما با دیدن در واقع موالی عرفی داریم به این حکم میکنیم چه ثمره فقهی آشدی
دارم. شما اگه آمدید تمامی تحلیلی که تو علم اصول میکنید و بر اساس رساله عملیه رو مینویسید همش بر اساس همین تصویری که اینجا داره. شما اگه آمدید گفتید تو عالم مثلا تو عالم ثبوت جعل دوتا حکم متضاد با هم اشکالی ندارد، تو رساله عملیات مینویسید نماز جمعه هم واجب است هم حرام است.
نه خب اون از چه جایی
چیز از همین جایی از کجا دیگه از همین جا به دست آوردی؟ از همین چیزی که اینجا بحث کردی دیگه. شما تو فرایند یکی از مواردشی بود دیگه، کدام تیکه فرایند بگو تو من توضیح دارم. اگه یه جایی آمدی و جعل حکم شرعی به دست نیاوردی خب ملاک، اگر آمدی و یه جایی یه روایتی داله بر ملاک بود تو رساله می‌نویسی که این حکم واجبه یا نه، حداقل لزوم عقلی داره یا نه. بله شما زنی یعنی چی؟ تام بله حجت چون سیر وقلا حجت. خب شما صبر بکن تا 3-4 هفته دیگه براتون اثبات میکنیم سیر و غلا حجت. خب پس شما ما شما میگیم خب دیگه
برای اینکه بدانیم خداوند چگونه حکم رو جعل میکند رفتیم موالی عرفی رو دیدیم و یه
حالا این نه
یه تحلیل زمینی
حدس نزدیم، قطع رسیدیم که عرفی جوری میکنن، قطع رسیدیم که عرفی جوری میکنه. شما گوش الان شما گوش کن ببینیم چقدر دقیق ما به یقین رسیدیم که عرف همچی کاری رو انجام میده با تحلیل ذهنیمون. از اون طرف ظاهر حال شارع هم اینه که بر همه اساس کار میکنه، ظاهر حال شارع هم حجته. خاطرجی هم با این چیزا که نمیتونی اینا رو که خرابش کنی دیگه. اینا
بتونه به نظر میرسه که
الان همین که گفتم
تصور کن خودش مشتشو باز نکنه.
همین رو که عرض کردم، همین که عرض کردم دقیقاً معیار همین که گفتم به شما تقریب کن که چی بله روایت اومده گفته این اگه یه بخوری دیوانه میشی. آقا روایت اومده این رو خب هر بحثمون با آقا همینه دیگه، میگیم پس لازم نیست. سوال سریه که روایت اومده میگه اگر سر مثلا اگر نشست مثلا ایستاده در شلوار تو پات بکنه دیوانه میشه. خب حالا میشه تو رساله بعد بنویسیم کراهت دارد وجوب است میشه چیزی نمیشه؟ خب خدا خیر بده الان همین بحثی بود که مطرح کردیم، ملاک رو کشف کردیم، حالا بر اساس ملاک میشه نظر داد یا نه؟ ما جلسه قبل بیان کردیم یه نظر رو که تا منتسب الی المولا باشه نه، ممکن شما بگید نه اینجوری نیست، صرف کشف ملاک کافیه. همین بحثا ما چیزایی که اینجا گفتیم تصویر ثبوتی بحثا بود، این که ای بر انتخاب کنید یا ای بر انتخاب کنید که شما رو وارد موادار نکردیم، نگفتیم هم همه فقها که این انتخاب میکنن. تو همین بحث خلاف واقع از حکم دیگه نخواستم وارد شم. مرحوم آخوند و مرحوم امام و محقق رشتی قائل مخالفن، میگن دلیلی بر عرض کنم خلو عدم خلو واقع از حکم نداریم، ولی صاف اصول و آشتیانی و محقق عراقی و آقای خویی و آخون توی عرض کنم خود کفایه اینا میگن نه آقا این قبول داره، خلو واقع از حکم قبول داره. خب تو همین خلو واقع فقهای ما هم با هم میگه اختلاف دارن، تو تکنیک این تصویر هم اختلاف دارن. اگه یه فقیه ممنون شد که اگر ملاک لزومی کشف شد باید چیکار بکنیم حکم کنیم، بعد مبنای دیگه‌اشو مشخص کنیم که ملاکات احکام قابل کشفن یا نه. شیخ دور از سایل می‌نویسه که میخواد جواب بعد از اخباریا بده، میگه که اعتو حجیت عقل، میگه عقل اگه به ملاکات برسه حجیت، ولی عقل راهی برای رسیدن به ملاکات نداره، هیچ، تمام میشه اون میره. ولی آمدیم یه جایی راهی داشتید به ملاکات عقلا رسیدید، شما اونجا چیکار میکنید؟ شما رفتید با استرلاب انداختید، رمل چه میدونم استرلاب کشیدید، چه میدونم یقین حاصل کردید با این چه میدونم زایجه جفر استرلاب که فلان مطلب حرمت شرعی یا ضرر فراوان داره، خب قطع حاصل کردید به مفسده، میتونید حکم بدید یا نه؟ ابن نداره حجت دیگه، قطع حجت دیگه. خب حالا در صورتی که اگر مبنایی شد که ولو قد به مصلحت و مفسده رسیدیم، تا زمانی که مولا او مصلحت و مفسده نخواسته باشه لازم نیست، اینجا خودت هم برای خودت هم واجب نمیدونی، میگی من یقین حاصل کردم مصلحت ملزمه داره، ولی زمانی عقل ملزمم برم که شارع مورد خاص شارع بشه، من یقین ندارم.
شما از این ورش هم اومدید اینجا گفتید که خداوند به خاطر لطف الهی
این آقای سعد گفت دیگه، همه مبانی رو با همه رو با هم،
هر مصلحت و مفسده‌ای هست اراده هم شده
دیگه. نش دیگه آقا چی داره استدلال میکنه؟ میگه آقا هر جایی که مصلحت و مفسده‌ای هست اراده ای هم شده، چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که هر جایی اراده شده کشف میکنیم که مصلحت و مفسده‌ای هست، در جایی که اراده نشده چیزی نمیبینیم که کشف نمیکنیم که، و در جایی که اراده به ما نرسیده شاید اراده شده به ما نرسیده. شما مگه همه واقع، مگه شما عالم ولو محفوظی؟ این مال احکام چی بود؟ مال احکام واقعیه بود. این ملاکی که ما گفتیم ملاکات احکام واقعیه بود، ملاکات احکام ظاهریه رو هنوز ما نخوندیم چیه. حکم ظاهری اختلاف در مبناش، آیستد میگن ملاکات احکام ظاهریه تحفظ بر اهم از ملاکات احکام واقعیه، یعنی میخوان مهمترین ملاک حکم واقعی رو تحصیل بکنن. پس بنابراین در موارد شک برایندی مولا نگاه میکنه، میگه خب آقا تو مجموعه اینها، مثلا الان اینا تطبیق میکنم براتون دیگه، تو اماره فردا تطبیق میکنم، تو خبر ثقه مولا نگاه میکنه شما در 40% به یعنی همین شب همین که شما میگی شب ابن قبس دیگه داری شب ابن قبس مطرح میکنی که آقا شکلی میشود که مساله و مفاسد واقعیه هست، شما مطال تو حکم ظاهری داره خلافشو جعل میکنه دیگه. این همون شب ابن قبس که گفتم بزرگترین مشکل جلوی پای ابن قبس همین
حل میشه
نهایتا. حالا دیگه حالا بعد حلش کنیم دیگه. حالا الان بله قطعا ما که تا حالا درس گفتیم تقریر نکردیم
مولا چیزی رو ابراز بکنه ولی اعتبار نشده باشه.
نه آره ولی حکم رو ابراز نکرده. دقت کنید طرف اولتون درسته، نتیجه نگیر. شما میگید ممکنه مولا چیزی را ابراز بکند ولی حکمی جعل نشده باشد، میگم آره، ولی نمیتونه بگیم مولا میتواند حکمی را ابراز بکند ولی جعل نشده باشد. بخاطر اینکه بابا چند بار توضیح بابا چون توضیح دادم دیگه، گفتم عرف وقتی میگوید حکم به مرحله جعل و اعتبار رسیده باشد.
نه الان گفته اوریدو منکم
کذب. خب اوریدو که حکم نیست، اراده است. خب نرسیده میگه اراده، بابا جعل یعنی که هازا میگن اوریدو منکم صلات، یعنی گفته از صلات واجبتون، این کذبه. یعنی شما واقعا اگه یه موازی الان دهن روزه باشی، خب خدا بگه اوریدو منکم کذا، میتونی بگی خدا امتحان نماز واجب کرده، نماز روزت باطل نمیشه؟ کذب رو به خدا نبستی؟ خدا میگه من کجا گفتم که از صلات واجب؟ خب حالا از حالا به بعد میگم که من از یه مثال استفاده کنم که خودت برات وجدانی بشه که در اجب موارد حق نداری همچنان این کذب رو الالله هست.
پس این حرفی اینجا زدن که گفتن به اون به عناصر هست صلات او به اون سرعی ها، این یه قسمت یه زحفت
بنابرای که حکم نه بنابرای که نه بنابرای اون سرعی، یعنی بنابرای که بخوایم بگیم خود حکم رو مورد توجه قرار بدیم یا روح حکم رو، حکم قرار بدیم حکم مرتبه ثالثه، دو مرتبه قبل میشه مبادیش، روح حکم اگه بگیم آقا چون اینا چند بار توضیح دادم دیگه، میگم آقا ما تو یه موقع بحثی که میگه آقا ما اصطلاح حکم کار داریم، میگه اصطلاح حکم اعتبار اونا مبادیشه، یه موقع میگه آقا ما به حکم به اصطلاح چه کار داریم، ما دنبالیم که ببینیم آقا او اثری که حکم داره چیه، میگه آقا اثر لزوم اطاعته، میگه خب لزوم اطاعت که بر اراده هم باره، روح حکم اینجا هست ولی حکم نیست، میگه خب اون نداره، اگه روح حکم رو ملاک قرار میدیم میشه مرتبه اراده، اون میشه مبادیش. چیز روشن دو تا چاته دیگه یه جمع کرده هستن، چون یکی میگه آقا شما لفظ حکم رو به کار بردی، صدق حکم باید بشه در اراده که صدق حکم میشه، میگه راست میگه، از اون طرف میگه آقا ما به حکم کار نداریم، ما به روح حکم کار داریم، خب روح حکم میشه اراده. آیستا یه جوری میگه با هم دیگه دعوای الگی نکنید، او که داره میگه روح حکم، خب پس یه مرحله مبدا پیدا میکنه، او که حکم داره میگه دو مرحله مبدا پیدا میکنه.
این کثیرا ما رو توضیح میدید، شما گفتید هیچ فایده دیگه ای بار نمیشه و احکام وضعی جز این که بیاد موضوع مثلا حکم
نشد و کثیرم ما تقع و موضوع لحکم تکلیفی. بعضی از بعضی از احکام وضعیه در موضوع اینم جواب دادم، بعضی از احکام وضعیه داریم که انتزاعی هن ولی در موضوع دلیل شرعی هم اخذ نشدن، مثل سببیت. یه روایت همین که من میگم دیگه، جای دور ندید، یه روایت دارید که از سبب و فلان ها؟ سببیت حکم انتزاعی هست نیست. وقتی شارع متعال میگه که لا تشرب الخمر لانه مسکر، شما ازش انتزاع میکنید که اسکار سببه؟ سببیت موضوع یک دلیل شرعی قرار گرفته؟ نگرفته. پس ما اکثر احکام انتزاعی داریم، اینا اون دسته انتزاعی عقلی هایند. اوناها همیشه آیسد یه جوری صحبت میکنه که بعدن نهی شما اونجا باش فردا بگه آیسد شما مگه نگفتی اینا موضوع قرار میگیرن؟ خب این انتزاعیاش چی؟ میگه آقا این انتزاعیاش ممکنه قرار نگیرن، لازم نیست. ما نگفتیم
این که مسکر سبب اسکارت این چرا؟
آره چون خود حکم وضعی به معنی سبب، این سببیت رو شارع جعل کرده یا نه؟ درست شد؟ الان میتونید رو دهن روزه بگید آقا خداوند متعال اسکار رو سبب حرمت شرب خم قرار داده، میتونید بگید یا نه؟ درست شد؟ پس سببیت مجعول شرعیه، نه مجعول بالاصاله، مجعول به تبع. خداوند متعال مسبب رو جعل میکنه، شما انتظار سببیت میکنید، معلول رو قرار میده، شما چیکار میکنید؟ علت و معلول رو تو دلیل میاره، شما ازش جعل و انتظار علیت میکنید. مثل علیت تکوینی، خداوند متعال هیچ جا گفته که چرا این لامپ علت نوره؟ نه، این تکوینه قرار داده. شما میاد میگه آقا که این لامپ علت نوره، جایی اینو نوشته؟ از کجا داری خبر میدی؟ هیچی، خدا امثال یه چراغی درست کرده، علت و معلول رو به وجود آورده، شما انتظار علیت میکنی. تو احکام شرعی هم خدا امثال علت و معلول رو به وجود آورده، گفته که لا تشرب الخمر لانه مسکر، شما ازش انتظار علیت میکنی، انتظار سببیت میکنی. میتونی بگی این سببیت حکم شرعیه یا نه؟ آره. مجهول بالاستقلال؟ نه، مجهول بالاستقلال نیست، انتزاعیه، ولی به شارع منتسبه. بله، چون شارع متعال با جعل علت و معلول علیت رو قرار داده. توی اینا دیگه به واسه فلسفه است، اینجا نیست که من باز کنم. موضوع حکم شرعی دیگری هم قرار نمیگیره، انتزاعی ها ضرورتی نداره، ولی طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت دیگه حالا باید ببینید داریم یا نداریم دیگه. الان من نمیدونم، باید ببینید انتزاعیایی که موضوع حکم شرعی دیگه داریم یا نداریم، چون جزئیات یه جاهایی نکنید با تعبیر جز نیامده، اجزا رو برشمردن حکم برش بار کردن. دقت کردید؟ اگرم یه جایی داریم حکمای عقلی بار کردیم که ازش حکم شرعی گرفتیم، مثلا تو اصول حکم عقلی بار میکنیم که میگیم آقا الکل ینتفی به انتفاع جزئه، پس اگه یه جای جز نبود کلم دیگه نیست، پس نمازی که جزئش نیست باطله. درست شد؟ مثلا میزنم حالا جزئیات یه جایی شما میکنی یه گروه بعد جزئیات مترتب کنی دیگه، بگی آقا ثمره جزئیات مثلا فلان چیزه، اینا حالا با اگرم باشه باید نگاه کنید. نمیدونم حالا تام من که تو ذهنم نیست. چاش ما در خدمت صلی الله علیه و آله.